أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بسه ما در همون تفصیل شیخ بود بین احکام شرعیه مستفاده از ادله نقلیه، در چیزی که مثل دلیل نقلی میمونه مثل اجماع، و احکام شرعیه مستکشفه و احکام عقلیه که در این دسته اول استثاب جاری است اما در دسته دوم استثاب جاری نیست. و خلاصه و محصل استدلال شیخ این بود که احکام شرعیه مبرهنن موضوعاتشون هم همینطور، و حق هیچ وقت شک نمی کنه در حکمش یا در موضوع حکمش، یا می بیند که هست حکم میکنه یا نیست، عرض میشود به خدمت باسات شما و حکم نمیکنه و امثال اینها. بنابراین یعنی موردی برای استصحاب نیست. لذا یه بحثی داشتیم راجع به این قضیه، هم سد صغور کردیم و تأیید کردیم فرمایشات شیخ را از جهت اینها، ولی بعد هم که بالاخره مناقشه کردیم و در نهایت گفتیم که امکان داره، چون که عرض می شود ما اون جایی که محل بحثمونه که شک می کنیم علاوی نیست که اینها اقتضا دارن، مقتضی هن برای حسن یا قبح. و شک منشأش چیه؟ منشأش شک عبارت از مانع، که آیا مانعیت داره یا نداره اینها، و این شک حاصل میشه. مثال هم زدیم، یادتونه بچه مثال زدیم مثلا فرض کنید به ایزا و ضرر اضرار به غیر، خب اضرار به غیر فی حد ذات ماله حال بسا چیزه قبیحه، و در این حدش شکی هم عقل نداره که این مصداق ظلمه و قبیحه. اما گاهی از اوقات مثلا فرض بفرمایید این اضرار به غیر تضاحمی پیدا می کند باشی با تحمل ضرر، یعنی اگر یه اضرار را ما جلوشو بگیریم این ضرر بر خود موارد میشه، یعنی اون در بحث لادر همه بشه میگن تضاحم و ضرره این تو وقت دیگه بالاخره چطور عقل حکم به خود می کنه نمی کنه، حدش و اندازش هم مختلفه، گاهی ضرر شدیدی که ما باید تحمل بکنیم، گاهی ضرر خفیفیه، بالاخره یه مواردی پیدا میشه که دچار شک میشیم. امکان دار؟ بله، در اخوه همین مقتضیه خودش، یعنی بالاخره چون مانع هر چیزی که مانع برداره دیگه، بله دیگه مقام تطبیقه، چون و علت تام عنوان ظلم، یعنی اگر ظلم صدق کرد یه و علت تام است، مانع بردار نیست. پس مثلا در اینجا که ما شک میکنیم تعارض و ضرر این شده، مرجعش به اینه که آیا شک میکنیم صدق ظلم میکنه یا صدق ظلم نمی کنه. اگر صدق ظلم می کنه دیو علت تامه است برای قبح، اما شک می کنیم نمی دونیم هست نیست، متحیر می شیم. عرض می شود به خدمت شما، پس ما یه همچون مواردی داریم، اگه بخواییم منکرش بشیم این خلاف وجدانه. این جواب از شیخ لاکه. حالا بیم تا آخر خط و اون نسی ببینیم بالاخره استصحاب جاری میشه یا نمیشه. پس فرمایشی که فرمود کلا موضوع و قیودش و خصوصیات کلها مبینه و هیچ وقت حق دچار شک نمیشه، نه این مواردشون گفتیم، بحث ما در موارد خود علل تا علت تامه نیست، در مورد اقتضا و موانع و مقتضیات و ایناست، و در اینها مثلا مصادیق مشتبه وجود داره، این جایی که ما شک بکنیم. بله اگر وقتی ما مثلا عنوان ظلم، عنوان ظلم دیگه شک و شبهی درش نیست. عنوان ظلم علت تامش برای قبح، شک و شبهی هم درش هر وقت معنای ظلم صدق کرد. اما ما وقتی بحث میکنیم در کذب و صدق، صدق و کذب اونا که علت تامه نیستن، اونا مختزی هست. بعد برای ببینیم آیا خب اقتضایی دارن برای قبح از جهت اینکه مصداق ظلم باشن کذب، اما مانع برداره، مانعش اینه که باعث نجات مؤمنی باشه. نجات مؤمن در چه حد؟ حالا شبهاتش اینجاست. این نجات مؤمن که مانع میشه از عرشت قبح اون، این در چه حد؟ آیا هیچ وقت شکی پیدا نمیشه؟ نه. آیا نجات مثلا مالی هم هست یا نه؟ نجات عرضی، نجات جانی. من نجات اگر مالی شد، مالی تا چه اندازه؟ هیچ یعنیش مصداق مشتبه نداره؟ یقین نداره. این لزام باید بیم به سراغ این نوع، این دسته از موارد. وقتی به سراغ این میاییم، این ها میاییم، میبینیم نه مسلمن موارد شبهه داریم. این در جوابی کی؟ در جوابش. حالا من این سال بحث دوبار میخوام موارد شبهه داریم. سلام دارم. بعدش چه؟ اضراب جاری یا جاری نیست؟ خب استصحاب جاری باشه یعنی چه؟ استصحاب جاری باشه یعنی یه وقتی این مقتضی بوده و محکوم به قبح هم بود، چون که هیچ مانعی هم در کار نبود، بعد شک میکنیم فلان چیز پیدا شد، آیا مانعیت پیدا کرد یا نه؟ یعنی میخوایم تطبیقش کنیم با استصحاب. و قهرم باید اینطور باشه که یه حالت سابقه فرض بکنیم که مثلا حکم به قبحی بود قطعا، بعد یه چیزی پیدا شد، نمیدونیم مانعیت پیدا کرد از اون قبح یا مانعیت نداره، استصحاب بکنیم قبح سابق را، یعنی استصحاب بکنیم در حقیقت حرمت سابق را. چون این هم که گفتیم که خود قبح حکم عقلیه محل بحث استصحاب نیست. محل بحث استصحاب حکم شرعیه که مستکشفه به حکم عقل، یعنی اون حرمتی که به وسیله قبح عقلی کشفش کردیم، آیا حرمت را میتونیم استصحاب بکنیم؟ خب دیروز مثلا فرض فرمدی اضرار به غیری بود که دیگه هیچی دیگه هم نبود، یقینا مصداق قبح بود و قطعا هم قبیح و حرام هم بود شرعا. بعدش یه چیزی پیدا شد، امروز همون اضرار به غیر مواجه شد با چی؟ با عرض کنم بطن مثلا این که طوری شده که اگر ما این اضرار به غیر انجام ندیم، خودمون دچار همون ضرر میشیم، این ضرر برمیگرده به جان خودمون و ما خودمون باید تحملش بکنیم. آیا حالا دیگه لازم تحملش بکنیم یا اینکه چی؟ یا اینکه ندی لازم نیست. خب حالا سابقش چه بود؟ حالا سابقش این که همچه چیزی نبود، اضرار به غیری بود بدون مانع و قطعا قبیح بود و حرام. اما الان که همچه چیزی پیدا شده و ما دچار شک شدیم، میتوانیم استصحاب بکنیم و حرمت سابقه را یا نمیتونیم؟ یا مثلا مثالا بزنید در کذب. یه کذبی بود که همیشه عنوان کذبی در یه مطلبی یا موضوع معینی که یه دروغ گفتنی بود که هیچ هم مجوزی هم نداشت و قطعا هم قبیح هم حرام در فرمونید. حالا الان یه چیزی پیدا شد، یه منشأی پیدا شد که ما شک بکنیم، مثل این که مثلا این کذب در این مطلب خاص الان منشأ یک چیزیست، رای نجاتی، خدمتی، فلانی، که ما بالاخره شک میکنیم که آیا رفع قبح میکنه این از میشه جریان جدید، این حالت جدید، یا رفع قبح نمیکنه. به تبعش آیا رفع حرمت میشه با این جریان جدید یا نمیشه؟ خب حالا استصحاب میتونیم بکنیم حرمت سابقه را؟ خب بله همشن خودی یا خب بحث از برم اینه که اصلا ما حرمت را کجا کشف کردیم؟ و قبحی بوده؟ بله بله خواهم بحث هست از اول خواهم این داریم میخواهیم یه چیز ده اجازه فرم ما تا محفظ ما هم بخواهیم تکنه نه من هر میشود به خدمت شما پس بنابراین انشاءالله بعد خدمت شما. اینجا بحث بر سر اینه که حالا این حرمت خون گفتیم که حکم عقلی قابل استصحاب نیست، درست معلومه دیم. استصحاب چون همیشه در هر چی که بخوایم بکنیم یا خودش باید حکم شرعی باشه، چرا استصحاب در حکم عقلی جاری نیست؟ چرا؟ چون مستصحبی را نشاره تعبد میکنه. تعبد به چی میخوره؟ به چی تعلق میگیره؟ و یا چیزی که قابل تعبد باشه که شرع بهش تعبد. اون یه چیزی رو حکمش هم مجهول شرعیه. مجهول شرعی قابل تعبد شرع هست. در محدوده عقل دست خود عقل هست. دیگه شرع بیاد بگه که تعبد بکن معنا نداره. خب بنابراین هر چیزی که یک امر شرعیه قابل تعبد شرع هست. لذا استفاد میگیردش. یا اینکه اثر شرعی داشته باشه. ها؟ مثل حیات زید، حیات زید خواهم به شرعی نیست، اما اگر اثر شرعی داشته بازم استثاب درش جاریه به اعتبار اثر شرعی. حالا این حکم عقل چطوره میشه استثابش کرد؟ خودش که حکم عقلیه به ما هوا هوا که نمیشه. آیا اثر شرعی داره؟ اثر شرعی داره این حکم عقلی؟ نه، برای اینکه موضوع ملازمه بود. بله، یه اثر شرعی یعنی یه حکم شرعی با این حکم عقلی کشف میشه من باب الملازمه. این من باب الملازمه، خود این ملازمه شرعیه؟ اثر شرعیه؟ نه، ملازمه اثر شرعی. ملازمه تعبدیه یا واقعیه؟ واقعی؟ تعبدی که نیست. پس بنابراین نه خودش حکم شرعیه و نه اثر شرعی داره. نه مثل حکم شرعی مثل وجوب و حرمت و استحباب و طهارت و نجاست و امثال اینا، هم حکم شرعی و از اونا که نیست. اثر شرعی مثل حیات زید، حیات زید اثر شرعی داره. تعبد میکنیم به حیات زید به چه اعتبار؟ به اعتبار ترتیب اثر شرعیش، که اثر شرعی حیات زید مثلا فرض کنید که ارث وجود نداره، هنوز موضوع ارث حاصل نشده، مثلا نفقه زنش برش واجبه، وجوب النفقه على الحي دیگه، ما دام الزوج حيا يجب عليه الانفاق، فاذا مات لا يجب عليه الانفاق. در این وجوب نفقه شک میکنیم؟ خلا، این وجوب نفقه اثر شرعی چیه؟ حیات، بقای حیات زیده. اینجا میشه استصحاب کرد. پس بنابراین میزان در این که دلیل استصحاب شامل یه چیزی بشه، یا باید خودش یک مجعول شرعی باشه، یا اگر مجعول شرعی نیست اثر شرعی داشته باش. اثر شرعی که تعبد، اذا تعبدت به حیات زید فسوف یثبت وجوب الانفاق علیه و تملک امواله و عدم انتقال مالی بالاسم ما دام حیا، اینا اثر شرعی است. پس استصحاب را جاری در حیات زید میتونیم بکنیم به اعتبار اینکه آثار شرعیه دار. حالا بیم به سراغ حکم عقلی به قبح. آیا حکم عقلی به قبح خودش یک حکم شرعیه؟ نه. آیا اثر شرعی داره؟ نه. حالا ممکنه بگیم که ملازمه چیه؟ ملازمه بین حکم العقل و حکم شرع. ملازمه ملازمه تعبدی نیست، یک اثر شرعی حساب نمیشه. فاذا لا یجی، همه اینا رو گفتم برای چه؟ حالا برگردیم سر اصل مطلب که خود حکم عقل مجرای استصحاب نیست، پس او از دور خارج شد. میریم به سراغ حکم شرعی مستکشف به حکم عقل. مثلا فرض کنید در قضیه قبح ظلم ازش چه کشف میکنیم؟ باش کشف میکنیم حرمت ظلم را، حرمت شرعیه. حالا دیگه دست میداریم رو همه حرمت شرعی. اگر بخواهیم ما این را استصحاب بکنیم میشه یا نمیشه؟ خب حالا میریم میگیم مثلا این اضرار به غیری که ما داشتیم دیروز قبیح بود، قهرن حرامم بود، چون هیچ من چیزی نه مجوزی نداشت. امروز یه چیزی پیدا شد و اون تضاحم و ضررینه، یعنی اگر او ضرر را ما بر او وارد بخواهیم نکنیم خودمون مبتلا میشیم به ضرر و ما باید خودمون تحمل همون ضرر را بکنیم. این دیروز نبود، چون دیروز نبود یقینا این کار چه بود؟ حرام بود، هم قبیح بود هم حرام. امروز که این مطلب پیدا شد، حدث هذه الخصوصیه، نشک فی بقاء تلک الحرمه لاجل بقاء ذلک القوم. خب دیگه فرضم کردیم که ما این شک را میکنیم، که اول چه گفته بود شک نمیکنیم؟ نه میکنیم، شک میکنیم، اما استصحاب جاریه. این استصحاب حق جریان را نداره. چرا؟ برای اینکه فرض این است که ما هیچ کاشفی از این حکم شرعی نداریم الا حکم عقل. حکم عقل عرض می شود موضوع اولیه شیه. خب اینا در احکام چیز در بحث حسن قبح کنیم. اون است که موضوع به ذاتی داریم و موضوعات بالعرض. موضوع به ذات قبح عبارت از عنوان زور، او درسته؟ موضوع به ذات یعنی موضوع عمل که علت تامه است، برای قبح عبارت از عنوان مادیه، طبق همون اصطلاحات خود مثلا متکلمین و علما هرچه که گفتن دیگه نمیتونیم این اساس را خراب بکنیم، بر همون اساس بحث میکنیم. و خودشون گفتن که اونی که علت تامه است یعنی تمام الموضوعه، علت تامه به اصطلاح اونا تمام الموضوع به اصطلاح ما، تمام الموضوع برای قوم عنوان چیه؟ ظلمه که علت تامه است. تمام الموضوع برای حسن هم عنوان عدله، یعنی تعریف علت تامه است برای حسن. اگر بیه به سراغ صدق و کذب و اضرار به غیر و اله و بله، اینا چیه؟ اینا همه هیچ کدام علت تامه نیستن. و اگر قبحی در اینجا پیدا بشه میشود، قبحی که پیدا میشود در اینجا از باب چی؟ از باب انطباق عنوان ظلم و عدله، چون اونا علت تامه و اونا موضوع بالاصاله وقت اونا. پس بنابراین ما در این اضرار به غیر تا زمانی که معارض به تحمل ضرر نیست، خب یقین داریم که بله مصداق ظلمه، مصداق ظلمه. و چون ظلمه هم قبیحه، علت تامه است برای قبح، و حرام هم از شرع هم به سبب، پس بنابراین عمل حرام و قبیحه برای. و اما بعد از آنی که معارض شد و مزاحم شد به چی؟ به تحمل الضرر، ورود الضرر علی النفس، شک میکنیم. وقتی که شک کردیم میخواییم استثاب بکنیم، خورده که نمیشه استثاب کرد، حرمت شرعیه، حرمت شرعیه. بخواییم استثاب بکنیم بگیم دیروز که این خصوصیت نبود یقینا حرام بود، حالا امروز این جریان پیش آمد نمیدونیم حرام شد به حرمت هست یا ساقط شد حرمتش، بخواییم استثاب بکنیم نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ چون مرجعش به شک در صدق عنوان ظلمه. چرا؟ چون که خود اضرار و کذب و صدق و حرفایش موضوع نیستن. اونی که موضوعه حسن و عدله، عدل ببخشید، عدل و ظلم، عدل برای حسن و ظلم برای کفر، اینا موضوع دیگه. برابر این وقتی شک میکنیم، این شک ما مرجعش به چیه؟ شک ما مرجعش به اینه که نه اینکه این ظلم آیا این ظلم حرامه یا حرام نیست، این ظلم آیا قبیحه، این معنا نداره. تو اگر ظلم بود دیگه یقینا قبیحه و یقینا حرام. پس مرجع شک به چیه؟ به اینی که هل هو ظلمون ام لا. اضرار هست، اضرار بودنش بدیهی واجهی اضرار به غیره. اما چه اضراری؟ اضراری که مزاحم شده به چی؟ به تحمل الضرر، ورود الضرر علی النفس. اینجا شک در قبحش که میکنیم مرجعش به چیه؟ به شک در صدق عنوان ظلمه. لا ندری که الان در این حال، در این وضعیت، هل یصدق الظلم حتی یکون قبیح؟ چرا؟ که نه علت تامه، اگر ظلم بود قطعا قبیحه، پشتش دیگه هیچ حرفی نیست. پس همه این موارد مرجع به شک در صدق ظلمه، که شک میکنیم آیا قبیحه یا نه. وقتی شک در صدق عنوان ظلم داشتیم، موضوع حکم شرع به حرمت چه بود؟ همون موضوع حکم عقل بود، همون ظلمی که موضوع اصل حکم به قبح بود با قاعده ملازمه، خودش هم موضوع شد برای اون حرمت شرعیه. چرا؟ چون که او دیگه بالاخره محدودش، موضوعش، قیودش، همه چیزش ماخوذ از عقل است و این حکم شرع هم تابع دیگه از برای اون، خودش چیز جدیدی نداره. بنابراین شک در چیه؟ شک در صدق قبح و به نتیجه در قبح و به نتیجه شک در حرمت، منشأش شک در صدق عنوان ظلمه. و چون که این عنوان ظلم موضوع بوده، استثاب با شک در بقای موضوع معنا نده. پس بنابراین همین عنوان ظلم الان موضوع برای حرمت شرعی است. توی حرمت شرعیه وارد برای موضوعی که چه بود؟ که مورد حکم عقل بود. خب ما غیر از ملازمه خود یه چیزی نداریم، کاشفی نداریم. و الان ما شک می کنیم، شک در چه می کنیم؟ شک در صدق عنوان ظلم. من عنوان ظلم موضوع بود، چون موضوع بود این جریان استثاب با شک در موضوع. همه این موارد سر تا سر هر چه بخواییم مثال براش پیدا بکنیم لا محاله طبق بحث مثلا مبانی که ما داریم مرجعشون به شک در صدق عدل و صدق ظلمه. نمیتونیم بگیم عدل هست آیا با این که عدل حسنه یا نه، چرا تون علت تامه است. اگر عدل بود دیگه خود به خود محاله که حسن نباشه، اگر ظلم بود محاله که قبیح نباشه، خود به خود قبیح هست. پس شک منجر مرجعش به چیه؟ شک در صدق ظلمه. در اینجا که شک در قبط میکنیم و به نتیجه شک در بقای حرمت میکنیم، مرجعش به شک در موضوع هست. نمیدانیم آیا ظلم که موضوع بود هنوز صدق میکنه یا لا یسبق علی هذا الاضرار از ظلم. خب اینجا اگر که به صلاح وقتی که شک کردیم، شک در بقای، خب استصحاب بکنیم با شک در بقای موضوع. استصحاب ما استصحابت با شک در بقای، همه حرفمون هم یک کلمه است که اینجا استصحاب با شک در بقای موضوع. آیا استصحاب با شک در بقای موضوع ممکنه؟ ممکن نیست، چون همیشه باید علم به بقای موضوع داشته باشیم. فتح السلم ما ذکرنا این که استصحاب به ایش هم نمیتونه جاری بشه به همین دلیلی که گفتیم، چون که همیشه این موارد شک در بقای موضوع داره. فرض اینی که ما دیگه دلیل نقلی نداریم، اجماعی نداریم، هیچ کاشفی نداریم از این حکم شرع الا چی؟ الا حکم عقل. و حکم عقل بخون ملازمه که معلومه دید، پس بنابراین بعد الملازمه این حکم عقل کاشفه، خود دیگه موضوعاً و حکماً تابع از برای حکم عقله. پس این ظلمی که الان در شک کردیم این موضوعه و شک در بقای موضوع داریم، پس استصحاب داری نمیتونه باشه. اون وقت از کنم بخدمت شما اینجا مناسبه که یه گریزی بزنیم به این که اگر دلیل ما یک وقتی دلیل عقلی نمی بود، دلیل شرعی می بود، دلیل نقلی اجماعی بود، دلیل لفظی بود، آیه کتاب قرآن بود، نمیدونم حدیثی بود، خب اونجا چی؟ استصحاب میکردیم یا نه؟ بله استصحاب میکردیم. چرا؟ برای اینکه ادله لفظی حتی اجماع موضوع در آنها، موضوعشون، حکمشون، ظهوراتشون همه چیان ماخوذن از عرف. حالا ببینید اصل قصه اینجاست که ما در قضیه احکام شرعیه‌ای که مستکشف به حکم عقلن خود یه دلیل لفظی نداریم، دلیل لفظی نداریم، عرف دیگه هیچ حق ورود و دخالت نداره. چرا؟ برای اینکه پای عرف به چه وسیله باز میشه که میگیم عرف اینطور میگه، عرف اونطور میگه؟ به وسیله ادله لفظیه. چرا؟ برای اینکه اونا حجتن در ظهورات عرفیه. وقتی که ظهور عرفی پیم مثلا ملاک حجیت شد، باید از کی بگیریمش؟ از عقل یا از عرف؟ از عرف دیگه، از عقل نمیگیریمش تا دقت عقلی بیاد، از عرف میگیریمش. وقتی بخواییم از عرف بگیریم مثلا حل میشه، برای اینکه عرف دخالت میکنه موضوع را جدا میکنه بالمسامحت العرفیه. مثال میزنیم، مثلا فرض بفرمایید وقتی ما در خیوط شک کردیم، اگر که دلیلمون دلیل نقلیه استصحاب رو جاری میکنه، اما اگر عقلی شد نمیتوانیم. عقلی که شد مرتب خشخاش میذاره به دقت العقلیه. العلل و الاسباب کلها موضوعات فی الاحکام العقلیه، هر چی که علیت داشته در خوب جز الموضوع میشه. خب اینا پس بنابراین شک در مقام موضوع هست در باب چی؟ احکام عقلیه. و استصحاب هم خود به خود جاری نیست، یعنی جاری نیست در حکم شرعی مستکشف به حکم عقلی. اما وقتی می رویم به سراغ چی؟ به سراغ اون حکم شرعی که از ادله نقلیه لفظیه یا ما یکون منزلت لفظ استفاده کردیم، در اونجا موضوع را از عرف می گیریم چون ظهورات عرفیه حجت هست. وقتی که پای عرف باز شد، مثال بزنیم، مثلا فرض کنید در باب استصحاب حرمت تعلیقیه العنب و اذا غلا یحرم، تا زمانی که عنب عنبه خود دیگه شکی نداره، عنبه اذا غلا یحرم. لكن صار العنب تا مادام اینکه چیزی نشده شک میکنیم؟ نه شک نمیکنیم. منشأ شک ما چیه؟ کی ما شک میکنیم در بقای حوض؟ وقتی که اذا صار العنب زبیبا و بعد ما صار العنب زبیبا، یعنی جف العنب و جف جفت المایعات الموجوده فی، بحیث یسمى بالزبیب لا يسمى بالعنب عرفا، ما يقولون له عنب يقولون له زبيب. فبعد ما صار العنب زبيبا نشك في بقاء الحرمة السابقة. وحرمة السابقة جبود بقولتي مع العنب إذا غلا يحرم. هلا ترى إذا غلا يحرم بعد ما صار زبيبا، إذا غلا يحرم يا لا يحرم شك ميكوني استصحاب میکنیم یا نمیکنیم؟ بله استصحاب هم میکنیم، ای بابت اشکالی نداره. حالا استصحاب خود تعلیقی که محل بحثه، اما در اینکه موضوع باقیه یا باقی نیست میگن نه اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه موضوع رو از عرف میگیریم. درسته که زبیب و عنب تفاوت دارن به دقت العقلیه، اما عند العرف تعد من تغیر الحالات و من تبدل الحالات، یعنی زبیبیت و عنبیت، تر بودن و خشک بودن، عرض میشه جاف بودن و مثل یابس بودن و رز مرتوب بودن، اینا عند العرف تعد من الحالات لا من المقومات. فاذا صار العنب زبیبا لم يتغير الموضوع بالسبق العرفي بالنظر العرفي. چرا؟ برای اینکه این تغییر حالات مقدمات نیستن، مقدمات موضوع که بگیم موضوع عوض شد، نه. عند العرف این حالت خشکی و تری، این حالت لیست من المقدمات حتی یصدق علیه تغییر الموضوع، من انمایی من الحالات، اختلاف حالات، اختلاف حالات ضرر به بقای موضوع نمی رساند عرفن. فإذن عند العرف الموضوع باق، موضوع باقیه. فتجری فیجری الاستصحاب، کدوم استصحاب؟ استصحاب حرمت تعلیقیه که چی بود؟ اذا غلا یحرم الحرمت على تقدیر الغلیان، فنستصحب تلک الحرمه وما نهتم بتبدل العنب زبيبا. ليش؟ لأنه من تبدل الحالات، لا ولا تكون هذه الحالة من المقدمات للموضوع حتى يصدق تبدل الموضوع. تبدل الموضوع صدق نميكونه، موضوع باقي هست، هنا اختلاف حالاته. يعني اي طور ميقفتني؟ اي طور ميقفتني؟ ولذا عزيب وابد استصحاب رجاري ميداني، مشكالي ندار. یه اشکال دیگه داریم راجع به این که اصلا استصحاب تعلیقی جاریه یا جاری نیست. خب از اصلا استصحاب تعلیقیه، اون خودش بحث دیگه است، اما از بابت اینکه موضوع عوض شده باشه نه اشکالی در کار نیست. چرا؟ مستر رو فیزاله از سر رو فیزالک، این که در این نوع از ادله دلیل ما اینجا لفظیه، چون دلیل ما لفظیه موضوع رو از عقل باید بگیریم یا از عرف؟ از عرف. والعرف يحكم بأن الزبيبية والعنبية، يعني حالة تر بودن وصف بودن، إنا تأثيري در موضوع ندار. فذات الموضوع باقن، حكم يقول ببقاء موضوع. وإذا لا مانع من جريان الاستصحاب. بس إذ راجب أدلة لفظية، أدلة لفظية دي طورة من مثلا استصحاب نجاسات در ماء متغير. سال عندنا فرد مقدار ماء متغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، ما جاش. ثم زال تغيره من قبل نفسه من دون إلقاء كر عليه، زال تغيره، تغيرش برطرف شد بدون إنكه كري برش متصل بكر بشه، خودش خود بخود تغيرش برطرف شد. ثم زال ريحه، اون بوی بدی که داشت بوی بد برطرف شد به مرور زمان. شک میکنیم در بقای نجاست، قبلا نجس بود نمیدونم الان نجس هست یا یا نجاست از بین رفت. چکار میکنی؟ استصحاب و نجاسه میکنیم. استصحاب و نجاسه که میکنیم فلقائل ان یقول موضوع شما عوض شد، چون موضوع شما الماء المتغیر بود و المفروض ان هذا الماء زال تغیره، فالان لیس بالفعل متغیرا، فالموثقات استصحابی بکنید، استصحاب حد بکنید با تغییر، با اینکه موضوع عوض شده، موضوع ما متغیر بود، دیروز متغیر بود اما امروز دیگه متغیر نیست. فکیف تستصحبون، چطور استصحاب میکنید با تغییر موضوع عوض شده؟ الجواب، ما هو الجواب؟ نقول چون که دلیل، گوش بدید، چون که دلیل ما لفظی است، موضوع رو باید از کی بگیریم؟ از عرف. عرف میگوید الموضوع للنجاسه هو ذات الماء، موضوع نجاست ذات ما، نجاست بر چی عارض میشه؟ بر آب. فاذن الموضوع للنجاسه هو ذات الماء، و اما عنوان التغیر فحیثیته تعلیلیه لا تقییدیه. به نظر العرف حیثیت تغیر دخالتش به صورت علت نجاست، نه به صورت اینکه جزء الموضوع باشه، دخالتی در موضوع نداره. چرا؟ اذ العرف یرا ان الموضوع للنجاسه هو ذات الماء، و ما دام الماء باقیان، ما دام الماء باقیا، التفات یکون الموضوع للنجاسه باقیا ولو تغیرش هم از بین بره. فحیثیت التغیر لیست حیثیت تقییدیه و انما هی حیثیت تعلیلیه. و من شوشت انه هل العله علت حدوثی و بقایی است ام علت حدوثی است انها، جا چیه؟ من شوشت اینه که های علتمون علت حدوثی و بقایی است یا فقط علت حدوثی است، دیگه در بقا نه، دیگه رفتی نداره، دخالت نداره. پس بنابراین استصحاب میکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم. چرا؟ برای اینکه موضوع عوض نشد، چون موضوع مأخوذ از عرف بود و عرف بله یه جایی هم هست، حالا مثال مختلف هست، حالا توی مثال هایی که میزنیم اینطوره، موضوع رو چون باید از عرف بگیریم، چرا باید از عرف بگیریم؟ نه، چون دلیل ما عقلی نبود، لفظی بود و الفاظ حجیتشون در ظهورات عرفی هست، پس مرجع عرف هست. خدا در اینجا دیگه در تطبیق هم مرجع هست، در تطبیق که بخواهیم بفهمیم، یعنی مقصود از تطبیق اینه که بالاخره موضوع نجاست ذات الماء و تغییر و علت مثل الملاقات، الماء الملاقین النجاسه نجسون، ملاقات چیه؟ سبب از برای نجاسه، میگن الملاقات سبب للنجاسه، التغییر سبب للنجاسه، فمعروض النجاسه کجاست؟ ذات الماء. و هذا به نظر العرفی هکذا، یعنی ببینید در بسلاست عرفی علل و اسباب حق دخالت در موضوع نمی کنن. موضوع نجاست چیه؟ خود آب، آبه که نجاسه، آبه که پاکه، اما ملاقاتش للنجاسه چه دخالتی داره؟ علتون سببون، نه اینکه جزء الموضوعه. خب و همچنین تغییر هم همینطور، تغییر هم جزء الموضوع نیست، علت للنجاسه، علیت حکم داره اما جزء الموضوع هم هست نه، چون موضوع النجاسه ذات الماء. و لهذا اونجا راحت استصحاب میکنیم، مشکلی هم نداره. توجه فرمودین، عرض میشه میاییم به سراغ احکام شرعیه مستکشفه به اقلا احکام عقلیه، در اینا که ما دیگه دلیل لفظی نداریم تا مرجع عرض باشه، پس همه چیزش مجبوریم از خود عقل بگیریم. وقتی که بخواییم از عقل بگیریم، این علل و اسباب همه موضوع هند، دخالت در موضوع دارن. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.